زمان صلوات با توجهی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرش. انشاءالله روی همه شهدا، امام شهدا، ارواح مؤمنین و مؤمنات، امواتی که به گردن ما حقی دارن، در بین ما نیستن، سال قبل بودن، امسال نیستن، روح همشون شاد باشه. صلوات بعدی رو محمدی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب طبق اون چیزی که در شبهای قبل ما داشتیم، ابتداء سخنرانی یک نکته فقاهتی که در بردارنده یک حکم شرعی هم بود خدمتتون عرض میکنم. اگر خاطر عزیزان باشه، ما در این شبها درباره ذکر الله بحث میکردیم. امروز هم مسئله‌ای که میخوام عرض بکنم به همین مطلب مرتبط هست و اون کتابت ذکر الله هست، نوشتن. پیراهن‌هایی هست توی بازار روش یا حسین نوشته. گاهی اوقات برخی از هیئت‌ها لباس‌های مخصوص سینه زنی که باز نام اهل بیت علیهم السلام بر روی اونها نوشته استفاده می‌کنن. برخی از ما ممکنه انگشتری به دست بکنیم که روی اون انگشتر عبارت مثلا حسبی الله باشه، نام خدا باشه، یا نام آقا امیرالمؤمنین باشه. این اسماء متبرکه توی زندگی ما کم و بیش هست. اون حکم شرعی که مرتبط میشه با این چی هست؟ بحث لمس این اسماء هست. طبق اون چیزی که عمده مراجع ما مطرح کردن، لمس اسماء متبرکه نیاز به وضو داره. حالا این اسماء هم شامل نام خدای متعال، صفات معروف او و شامل نام اهل بیت علیهم السلام هم می شود. یعنی اگر روی لباس من نوشته یا حسین من سینه می زنم، باید وضو داشته باشم که این دستم به سینه میخوره بدون طهارت نباشه. یا اگر انگشتری به دست دارم، دست میزنم روی نگین انگشترم و روی انگشترم اسماء متبرکه رو نوشتم، نیاز به وضو دارم. گاهی اوقات سوال میشه، میگن ما دعایی همراهمون داریم یا انگشتری همراهمون داریم، دستشویی هم می‌نیم، اشکالی داره این همراه بودن؟ پاسخ اینه که همراه بودن مشکلی نداره، مگر اینکه در بحث طهارت و نجاست اونجا مشکل پیدا بشه، چون اسماء متبرکه نجس شدنشون، نجس کردنشون حرام و تطهیر اون چیه؟ واجبه. یعنی اگه مثلا من یه پیراهنی گرفتم یا حسین نوشتم، سینه زدم، خدای نکرده خونی شد، نام مبارک امام حسین علیه السلام در اولین فرصت، یعنی باید سریعا شسته بشه و نجس نباید باقی بمونه. خب این حکم شرعی در مورد اسماء متبرکه‌ای که با خطوط و نوشته هایی که بر روی انگشتر و روی لباس اینها انجام میشه. آیات قرآن کریم هم سر تا سر اسماء متبرکه است. یعنی من بدون وضو حتی نمیتونم رو کلمه فرعون توی قرآن مس کنم اون واژه رو. من نمیتونم این کار بکنم. اگه بکنم این کار چیه؟ حرامه. بعد وضو بگیرم و بعد حتی یک خط، یک الف، یک بی قرآن رو خواسته باشم لمس کنم، باید وضو داشته باشم. بدون وضو این کار اشکال داره. خب به مناسبت این مطلب، من در خصوص نوشتن مطالبی عرض بکنم که معمولا اینها کمتر گفته میشه. در روایات در مورد نوشتن احادیث، نوشتن آیات قرآن، نوشتن حتی علیه السلام برای اهل بیت علیهم السلام تأکید شده و ثواب براش تعیین شده. مثلا در برخی از روایات آمده شما اگه یک حدیثی نوشتی، مثلا قال الصادق علیه السلام فلان، این حدیث رو نوشتی، تا مادامی که این خطوط بر روی صفحات کاغذ هست برای تو خیر و ثواب نوشته میشه. خیلی ارزشمنده. ما متاسفانه کتابتمون ضعیف شده، به ویژه فضای دیجیتال هم این رو یکی میداد کمرنگ کرده. البته نمیخوایم ظاهرگرا بشیم، نه، همون کسی که یک صفحه‌ای داره در فضای مجازی یه حدیثی از اهل بیت علیهم السلام میذاره، مادامی که اون مورد مراجعه قرار میگیره به همون میزانم براش ثوابه. یا کسی که تصویر خودش رو مثلا یک شعاری از امام حسین علیه السلام قرار میده، مادامی که او دیده میشه برای او ثوابه، چون کار خیره. نمیخوام اونها رو بهش بیتوجه باشم، اما در نوشتن با دست فوایدیست که با کامپیوتر و گوشی و لپتاپ و اینها قابل مقایسه نیست. اندیشمندان دانشکده های مختلف چه در آمریکا و چه در اروپا کار کردن، گروه های از دانش آموزان رو آوردن، یک گروه رو دیجیتالی صرف بهشون آموزش دادن، یعنی یک لپتاپ و یک تبلت بهشون دادن، گفتن شما هیچ چیزی، دفتر و هیچ، نوشتن، ابزار نوشتن هیچ، فقط با اینا به شما آموزش میدن. یک گروه دیگه هم نه، اینا دفتر داشتن، یادداشت میکردن با خودکار با هم. خودشون میگن تفاوت بسیار معناداری بین دریافت کسانی که با کتابت و اینها آموزش دیدن و کسانی که صرفا با لپتاپ و تبلت آموزش دیدن، به شدت اون افراد بالاتر هستن. این رو حتی در مورد مطالعه هم کار کردن، یعنی کسانی که از روی کتاب‌های کاغذی مطالعه می‌کنن تا اونایی که از روی لپتاپ مطالعه می‌کنن. خلاصه کتابت نقش ویژه‌ای در یادگیری داره. آیت الله خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، مجتهده. آیت الله سید احمد خاتمی فرد مجتهدی است و بسیار به لحاظ علوم حوزوی فاضل و دانشمنده. ایشون خود ایشون مطرح کردن این رو که من تمام سخنرانی هام رو از بی بسم الله تا ته تمت به قول قدیمی ها می نویسم. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه تمام سخنرانی هایی که می خواسته انجام بده با اون حافظه قوی از اول تا آخر می نوشت. چرا؟ چون نوشتن باعث میشه مسلط بشه فرد بر محتوا. این چیزی که متاسفانه امروز ما نداریم. دانش آموزان ما الان از نوشتن فرارین متاسفانه. و خب ضربه سنگینی میزنه. به ویژه نوشتن آیات و روایات. یکی از عزیزان در همین بیرجند خودمون که قرآن رو کتابت میکرد، ما رفتیم منزلشون، یه قرآن خیلی زیبایی از اول تا آخر قرآن رو کتابت کرده بود و قرآن رو برده بود محضر رهبر معظم انقلاب. اونجا دیدار خصوصی هم ایشون با رهبری داشتن. بهشون گفتم معمولا شما کی کتابت میکنین؟ گفت معمولا من از نصف شب، ساعت 2-3 شب. البته 2-3 شب الان دیگه نزدیک از اون صبح میشه، خیلی از نمازا قضا میشه، این نمیدونم این ساعتها، یا ما خودمون رو تنظیم کنیم یا این ساعتها تبادر ذهنی، میگن دیگه ساعت 12 شبه، 12 شب الان یعنی 1 شب، هنوز تنظیم نشدیم. بله، خلاصه ایشون میگفت من نصف شب کتابت قرآن میکنم و چنان آرامشی به من میده این کتابت قرآن که حاضر نیستم هیچ چیز رو با اون عوض کنم. تجربه بکنید. یه عزیز دیگه‌ای که خطاط بود، استاد دانشگاه بود، بازم در همین بیژن یک گفتگوی من با ایشون داشتم، ایشون میگفت خانومم به من میگفت که تو خیلی آرامش داری، خیلی بیش از حد دیگه آرامش داری. گفتم من این آرامشی که از نگاه شما بیش از حده و به نظر من در جای خودشه، از نوشتن قرآن به دست آوردم. اینا تجربیاتی که انجام دادم. ما ارتباطمون با نوشتن کمه. دو تا فرمایش از آقا امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم خدمتون عرض کنم و این بحثمون رو به پایان برسونیم. آقا امیرالمؤمنین میفرمان لسان الید. لسان یعنی چی؟ زبان. ید یعنی چی؟ دست. زبان دست خطه. خوشخط باشید. پیام اینه. نه، همونطور که خوب صحبت میکنید خوب هم بنویسید. برخی از ماها خطای کج و کوله داریم. تو روایات تأکید شده که رزقتون میخواد زیاد بشه خوشخط باشید. گفتن احترام نشانه شخصیت شماست، خط هم نشانه شخصیت ماست، کار کنیم. من دیدم برخی از افراد انسان بسیار دانشمند عالم، ولی تا بره چیزی بنویسه میگه این خط نمیخوره به اون. آقا دیگه عادت کرده فرد. خوشخطی، اهل بیت علیهم السلام خوشخطترین افراد بودن. این یه حدیث. یه حدیث دیگه هم برای برخی از بزرگواران. یه عزیزی بود تو جلسات مختلف شرکت میکرد. من بهشون عرض کردم خب توی جلسات رفتی، خب چی یاد گرفتید بگید ما هم استفاده کنیم. یادم نیست. این همه جلسه شما ماشاءالله تو ایام محرم، این همه جلسه روزه، باور کنید چیزی به ذهن ما نمیمونه. مگه میشه؟ باور کنید نمیمونه، چیکار کنم؟ شبیه این برای یکی از یاران رسول خدا اتفاق افتاد. آمد پیش پیامبر اکرم گفت که یا رسول الله، من پای صحبت‌های شما میشینم، جلسه که تموم میشه که علم یکن شیئا مذکورا، گویا که اصلا هیچی نشنیدم، هیچی تو این نمیمونه، دلیلش چیه؟ راهکار به ما بدید یا رسول الله. حضرت راوی میگه اشاره کردن به دست او، فرمودن استعین به یمینک، از دستت کمک بگیر. میخواد حافظت قوی بشه، میخوای مطالب ما اهل بیت رو درک کنی، از دستت کمک بگیر. چقدر خوبه جوانهای ما، کسانی که اهل مسجدن، اهل علمن، اهل علم دینن، دفترچه‌ای داشته باشن. حالا نه اینکه حالا تو مسجد بیارن که چه بهتر، فی المجلس یاد داشت کنن، ولی تو خونه همون آخر شب که میریم چهار جمله محوری رو که یاد گرفتیم یاد داشت. من میشناسم همچی افرادی رو، دفترچه‌هایی دارن سخنرانی‌ها رو، اون مطالبی که مهم هست برای خودشون یاد داشت میکنن. بعد میبینید طی یک سال، البته کار سخنرانا رو سخت میکنن اینها، چون بعدن سخنران صحبت کنه یادش هست، بعد دیگه مطلب تکراری برای اون سخنران، داریم به ضرر صحبت میکنیم. خلاصه یادداشت اگه بکنیم کلی از مطالب و مباحث متنوعی رو فرا میگیریم، معرفتمون عمیق میشه. اینو از دست ندی. بذاریم مطلب آخرام مطرح بکنم، چون امروز آقای باقری شما تشریف نداشتیم، ما زودتر شروع کردیم بحث رو، یعنی نمیدونم از اون میاد این برتر. بله، بذاریم مطلبم عرض بکنم و بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. تنها هنری که بسیار برجسته بوده در تاریخ تمدن اسلامی، هنر خوشنویسی بوده. حرم امام رضا رو نگاه کنید، خطوط رو میبینی، حالا چیزی که نمیفهمی چی نوشتن. اونایی که اهل دقتن متوجه میشن. مساجد بزرگ و قدیمی رو نگاه کنید، خطوط. این ریشه در فرهنگ ناب اسلام داشته که زیبایی بنا رو با زیبایی خط و محتوای دینی معین میکردن. برخی از کارشناسان میگن اصلا خوشنویسی در فرهنگ زبان فارسی و عربی بعد از اسلام آمد، یعنی اینقدر که اسلام به کتابت اهمیت میداد. یک کشیش مسیحی بود، اینو من نمیدونم اینجا عرض کردم خدمت شما بزرگواران یا نه، توفیق ملاقاتیشون برای حقیر فراهم شد در کلیسا، رفتیم کلیسای مسیحی ها. این کشیش مسیحی با همون لباس یک دست مشکی و لباس خاص مسیحیت، خلاصه توضیحاتی در مورد کلیسا و اینها داشت. کلیساها رو نمیدونم شما رفتید یا نه، توش نقاشی زیاده، عکس حضرت مریم رو دارن، عکس حضرت مسیح رو دارن، عکس نه نقاشی میکنن و تصاویر حواریون حضرت عیسی هم به ترتیب دارن. من خود توضیحاتی در مورد تصاویر و اینها داد و با یک شور اینا رو تعریف میکرد، میگفت اینها نقاشی ساده ای نیست، تا این اقلام نقاشی از اروپا اومده، رنگی که ما به کار بردیم از فلان کشور رو فکر کنم گفت از ایتالیا اگه اشتباه نکنم، ما این تو ساده نیست، نقاش از فلان جا اومده، کلی با شور و شوق تعریف. بعد گفت مساجد شما توش نقاشی نیست، تو مسجدهای شما تصویر نیست. خب میدونید اصلا نقاشی و تصویر مکروه، اینجا یه عکسی بود برعکس میکرد، کراهت داره، اصلا نقاشی زیروح که قطعا کراهت داره. شما اینطوری هستید ولی ما اینطوری هستیم، فضا رو زیبا میکنیم. نشد. خب یه پاسخی اونجا مطرح شد، ولی یه عزیزی که در عرفان اسلامی کار کرده، فرد دانشمندی است، جناب دکتر بلخاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، ایشون در یک جلسه مطرح کردن، من اینو برای خودم یادداشت کردم آقای باقری، ما هم نوشتیم اینو، مربوط به تقریبا 8 سال پیش این نوشته ای که از ایشون دارم. ایشون گفت اسلام عزیز به هنری که تجسمی باشه، یعنی بیاد مجسم سازی نقاشی اجسام زیرو توجه خیلی نکرد. چرا؟ چون همه اینها باعث میشه که یه تعینی پیدا بشه. فرض بکنید خدای متعال رو، یا فرض کنید آقا امیرالمؤمنین رو، پیامبر اکرم رو، اصلا تشویق نکردن به این کار. و بعد ایشون میگه تشویق کردن بر خط و هنر خطی. چرا؟ چون خط، این جمله ایشون بود، خیلی جمله دقیقیه، چون خط هنری است که نزدیکترین ارتباط رو با عالم معنا داره، درش تجسیم نیست، عالم ماوراء ماده در خط نهفته. ولی خب سایر هنرهایی که نقاشی باشه، عکس حیوانی باشه، عکس انسانی باشه، توش نوعی مادیت نهفته. و اسلام عزیز ما رو میخواد به معنویت، به ماوراء ماده. یؤمنون بالغیب، مؤمن ایمان به غیب داره، یعنی ایمان به ماوراء ماده. ما مادیگرا نیستیم. و این نقاشی کردن هایی که تو کلیساها اتفاق میفته جنبه مادیگرایی داره و مساجد از این جنبه مادیگرایی و از جنبه تجسیم و مجسم پنداری باید بری باشه. به خاطر این خط در فرهنگ اسلامی خیلی رشد کرد، خیلی جایگاه پیدا کرد و ما خطاطان بزرگی به ویژه در ایران عزیز داشتیم. خب بیش از این مصدق وقت شما در این قسمت نشم. در مورد خط مطلب زیاده، حالا تحقیق بکنید، خط نسخ، خط نستعلیق و تفاوت‌های اینها، ارتباطش با خط کوفی، بسیار مطالب ارزشمندی که مرتبط مرتبط هست با فرهنگ دینی ما وجود داره که البته میطلبه که تحقیق و بررسی بیشتری داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون پرچم یا ابا عبدالله و این حسین مولایی که اینجا هستم نماد همین هنره. این عزیزان خیلی شاید متوجه این قضیه نبودن، ولی این تو فرهنگ دینی ما هست که جلساتمون رو با خطوط زیبا کنیم نه با نقاشی. خط حرف اول رو میزنه. خب در این ایام بحثی که خدمت شما بزرگواران عرض می کردم حول یک سوال بود. سوال چی بود؟ سوال این بود که چگونه نظام طاغوت، چگونه نظام امامت تبدیل شد به نظام طاغوت. این رو هم عرض من نبود، توضیح دادم خدمتون. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به معاویه چه گفت؟ طاغوت بنی امیه. تا ما اینا رو خوب متوجه نشیم و نفهمیم ابا عبدالله در مقابل چه چیزی قیام کرد و اصلا چی شد که حضرت شهید شد، قافیه رو باختیم. باید روی این زمینه خوب کار کنه. به همین دلیل گفتیم باید بریم حول واژه شیعه آل ابو سفیان که باز این عبارت ابا عبدالله بود، گفتیم روی این باید کار کنیم. باید توضیح بدیم چطور ابو سفیان و جبهه اموی در جامعه اسلامی نفوذ کرد. بعد حول این با هم دیگه بحث کنیم. رسیدیم به دوران عثمان، عثمانی که کشته شد. عثمان اموی بود، با معاویه قوم و خیش بود، لحاظ پدر بزرگاشون با هم پسر عمو می شدن. از اینجا را ایزان توجه بفرماین، از این به بعد کم کم نقش معاویه پررنگ میشه. یعنی اصلا زمینه شهادت ابا عبدالله رو معاویه فراهم کرد، یزید اجرا کرد. عثمان کشته شد. توسط چه کسی کشته شد؟ توسط معترضان. عثمان کارهای اشتباه زیاد داشت، توضیح دادم خدمتون در جلسه قبل، نمیخوام به اونها بپردازم. توسط مسلمون ها کشته شد. امام حسن مجتبی علیه السلام با لباس نظامی شمشیر به دست مراقبت کرد جان عثمان رو، ولی خب یه کار از کار گذشته بود و عملا کاری نمیشد انجام بده. اینجا یک مسئله بسیار مهم هست و پاسخ یک موضوع بسیار اساسی که اهل سنت معمولا انتقاد میکنه. عزیزانی که تو مناطق تلفیقی حضور دارن یا افرادی رو میشناسن که سنی مذهب هستن، یکی از چیزهایی که ایرادهایی که میگیرن، میگن شما شیعیان شأن صحابه رو رعایت نمیکنی. شأن صحابه، صحابه یعنی کی؟ اصحاب رسول خدا. چرا ما شأن رعایت نمی کنیم؟ میگن شما سقیفه رو قبول ندارید. خب اونا اصحاب رسول خدا بودن. شما فلانی و فلانی رو قبول ندارید، اونا اصحاب رسول خدا بودن. چرا شما نگاه بدبینانه دارید به یاران رسول خدا؟ خوشبین باشید. نرفیست که اونها میزن. یه داستانم از آقای رحیم‌پور از قدی عرض بکنم خدمتون که بدونید که این واقعا این رو توی عربستان و جای دیگه ترویج دادن که شیعه کلن با صحابه مشکل داره. آقای رحیم‌پور از قدی مطرح میکنن من مشرف شده بودم به حج در مسجد الحرام. خب عزیزانی که مشرف میشن میدونن که کلن سفر به مکه وقت خالی آدم خیلی بیشتر داره تا سفر به کربلا. سفر به کربلا کلن هی باید بریم منطقه های مختلف، زیارتگاه های مختلف، اما توی سفر به مکه و مدینه وقت یک مقداری بازتره. آره این پور از قدیم میگه منم گفتم از فرصت استفاده کنم برم بشینم پای منبر علماء وهابی مسجد الحرام. دیدم یک عالم وهابی با عینک دودی، چون کور بود عینک دودی زده بود، با عینک دودی داره سخنرانی میکنه. ما هم پای سخنرانیش نشستیم. خب آقای رحیم پور ازغلی طلبه است، معمولا طلاب عربیشون خوبه و تا حدودی متوجه میشن، تا حدودی. خب حالا ایشون حتما خیلی بیشتر از این حرفا متوجه میشده. میگه من پای سخنرانی این عالم وهابی نشستم، این عالم وهابی در حین سخنرانی گفت که این جشن هایی که برای رسول خدا میگیرن، میگه ایام ربیع الاول بود، اینها بدعته، اینها اشکال داره، نباید برای رسول خدا جشن گرفت. و بعد دلیلش رو چی مطرح کرد؟ گفت خود رسول خدا جشن نگرفت. خود رسول، حرف این جالبه، خود رسول خدا جشن نگرفت برای خودش. حالا ما چرا جشن میگیریم؟ اینا بدعته و هر کسی که این کار رو انجام میده اهل بدعت. ایشون میگه ما هم گوش میکردیم مطالبشون، هم بدعت زیاد، کلا یکی از ایراداتی که به شیعه هم میگن همین کلمه بدعت، میگن اینا بدعته، پیاده روی اربعین میگن بدعته، این تعبیر رو دارن وهابی ها. آقای رحیم پور از قدیم میگه تمام که شد، خب ایشون هم رویه انقلابیش بالا هست، گهگاهات خود ایشون توی جلسه بود، خود ایشون گفت من بلا، گفت من زود عصبانی میشم و سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، ولی ایشون میگه منم گفتم من باید جواب این عالم وهابی رو بدم. بعد که تمام شد رفتم نزدیکش، گفتم یک سوال دارم. گفت بفرمایید. گفتم تعریف بدعت چیه؟ به ما بگید تا ما یاد بگیریم. شما گفتی این بدعت، این فلان. گفت بدعت یعنی آنچه که در زمان رسول خدا نبوده و بعد ما اون رو انجام بدیم. روشن دیگه، آنچه که در زمان رسول خدا نبوده بعد ما اون رو انجام بدیم، بدعت یعنی همین دیگه. آیرا این پور از قدیم مطرح کردن که من بهشون گفتم این تعریف بدعت. گفت آره. گفتم شما دو تا بدعت خودت همین الان انجام دادی. نه من بدعتی انجام ندادم، من بر ضد بدعت سخنرانی کردم. کجا بدعتی؟ گفت اون عینکی که شما به چشمانتون زدی زمان رسول خدا بوده؟ دستی به عینک زد و گفت که نبوده. و چرا شما میزنید؟ میکروفونی که شما استفاده کردی در زمان رسول خدا بوده؟ میگه خلاصه همینطور ازش سوال کردم، این خیلی عصبانی شد، جوابی هم نتونست بده. یه جمله گفت، گفت سب الصحابه، سب الصحابه، یعنی به صحابه رسول خدا توهین کرد، اینو بگیرید. این مدل پاسخگویی علمای وهابی به سوالات جوانان و هر کسی که ایراد بگیره. آقای رحیم پور از قدیم میگن یک تعدادی از ایرانی ها بودن، خلاصه دور ما رو شلوغ کردن که نمیدونم من دیگه از لابلا فرار کردم، فقط تونستم خودم رو نجات بدم که اینا منو نگیرن. با شیعه با عنوان سب صحابه توهین کرد، به صحابه برخورد میکنه، بین خداشون هم یه حرفا رو میزنه، به مردم عموم اهل سنت بندگان خدا بهشون میگن که این شیعیان سب صحابه میکنن، در حالی که اینطور نیست واقعا. حالا من میخوام از همین مطلب جریان قتل عثمان رو به این موضوع مرتبط کنم. جناب عثمان که کشته شد، خود اهل سنت میگن ها 800 صحابی در قتل عثمان نقش داشتن، 800 صحابی در قتل عثمان نقش داشت. حالا ما سوالی که از اهل سنت داریم اینه، این 800 صحابی کار درستی کردن یا غلط؟ شما که به صحابه احترام میذارید، 800 نفر از صحابه ریختن خلیفه سوم رو کشتن با کلی هم حامی دیگه. شما که میگید صحابه کلهم عادل، شعارشون اینه، میگن صحابه همشون عادلن، همه به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، هر کدوم از این صحابه رو شما بگیری و بر اساس حرفای او رفتار کنی هدایت شدی. خیلی خوب، ما میخوام هدایت بشیم. این 800 نفر که قاتل بودن و نقش داشتن در کشتن عثمان، آیا اینها رو ما بهش اقتدا بکنیم؟ یعنی اینجا هست که گیر میکنن، به هم میریزن. یکی از علماشون به نام ذهبی تو جاهای مختلف میتازه بر این صحابه که اینها انسانهای مشکلداری بودن، اینو میگن. خیلی خوب، پس معلوم میشه صحابه هم باید به رفتارش نگاه کنی. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه اصلا. حالا شاید در شبهای آینده گریزی به این مطلب بزنیم. اینها با همین محور اجازه نمیدن به طلاب علوم دینیشون در مورد صدر اسلام تحقیق کنن. اصلا تصریح میکنن، میگن تاریخ صدر اسلام رو کار نگیرید. من صحابه بودن، یه کلهم عادل، هر کار بودن انجام دادن. ولی شیعه چی میگه؟ شیعه میگه سلمان، ابوذر، مقداد، اینا رفتارشون برای ما حجته چون اونا با حق بودن، اما فلان و فلان و فلان برای ما حجت نیست. این از اون جاهاییست که مراقب باشیم. اگر یک زمانی حرفهایی شنیدیم که آقا شیعه اینطوری، نه، اتفاقا شیعه تفکیک میکنه بین این اقتضای اسلام عزیزه، ملاک وضعیت حال افراده، ببین رفتار چطور بوده، به همون میزان هم بعد قضاوت کرد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اونم اگه بشه بهش میپردازیم، بس مفصل میشه انشالله خدمتون هست. خب از این قسمت بگذریم، بریم به بیعت مردم با آقا امیر المؤمنین. یعنی اینجاها همون نقطه شروع ورود معاویه هست و سنگ اندازی معاویه. خود آقا امیر المؤمنین بیعت مردم با خودشون رو در نهج البلاغه گزارش کرده. خود حضرت میفرماید اینقدر مردم هجوم آوردن به خانه من، گروه گروه اینقدر هجوم آوردن که امام حسن، حسنین که اینها مراقب بودن، دو یار حضرت بودن، و امام حسن و امام حسین هم شخصیت های جنگی قوی و دلاوری بودن. به ویژه امام حسن مجتبی علیه السلام یک فرد برجسته نظامی بوده، به ویژه تو جنگ جمل. خیلی، یعنی در دوران حیات آقا امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی در جنگاوری از ابا عبدالله جلوتر هست، چون فرزند بزرگترم البته بوده، یک سری اختزاعاتی هم وجود داشته. حضرت میفهمن اینقدر فشار بود بر من که نزدیک بود امام حسن و امام حسین بر اساس ازدحام، بر اثر ازدحام جمعیت جونشون از دست بدن. خیلی حرفها، یعنی فشار خیلی بارا بوده. و حضرت میفرمان ردای من در هجوم مردم پاره شد. استقبال عجیبی به آقا امیرالمؤمنین شد بعد از عثمان. مردم فهمیدن که کجا باید برن و همونجا هم آمدن. بعد آقا امیرالمؤمنین میفرمایند که من اول گفتم شما نمیتونید امامت منو تحمل کنید، حکومت من رو تحمل کنید، اما چون آمدن حجت بر من تمام شد و من قدرت رو به دست گرفتم. تو منابع آمده تقریبا همه نخبگان و بزرگان جهان اسلام که در مدینه بودن، مهاجرین و انصار، با آقا امیرالمؤمنین بیعت کردن، جز دو نفر شاخص، یکی عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم و دیگری سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد. این دو نفر بیعت نکردن از این افراد شاخص. آقا امیرالمومنین هیچ اصراری نکرد بر بیعت اونها. هر کس با علی بیعت نکرد آزاد بود. من یاد سقیفه افتادم. آقا امیرالمومنین هیچ وقت آتش بر در خانه کسی که با او بیعت نکرده بود نبرد. هیچگاه به زور شلاق کسی بیعت نکرد، کما که قبلا این کارها انجام شده بود. یعنی یک انتخابات پرشور مردمی در مدینه برای آقا امیرالمومنین اتفاق افتاد و آقا امیرالمومنین قدرت رو به دست گرفت. اینجا میخوام یک نکته کاربردی برای امروزمون عرض کنم عزیزان. حضرت علی علیه السلام امام است، ولو اینکه یک نفر هم به او اقتدا نکند. حق با اکثریت و اقلیت تغییر نمی کنه. علیون مع الحق والحق مع علی، ولو اینکه سالهای سال او رو خونه نشین کرده باشن. پس با آراء مردم چه اتفاقی میفته؟ حجت بر امام میاد. یعنی امام وظیفه مدیریت جامعه رو به دوش میکشه. خوب توجه بفرمایید تو این قضیه. تو دوران غیبت هم همینه. در دوران غیبت حاکمیت حق ولی فقیهه، حق. اگر مردم استقبال پیدا کردن، این میشه حجت بر ولی فقیه. واجبه ها، واجب شرعی است که حکومت کنه. و اگر اقبالی نبود، این حجت از دوش ولی فقیه برداشته میشود و همه خواص و نخبگان واجب شرعیه که مردم رو به حق و به حکومت امام و کسی که شایستگی امامت دارد رهنمون کنه. وظیفه ها، وظیفه شرعیه. یعنی باید هم خواص مردم رو به سمت علی ابن ابی طالب دعوت کنن تا حجت بشه بر آقا امیرالمومنین و آقا قدرت رو به دست بگیره. ولا اگر چنین نباشه خب این اتفاق نمی. این پاسخ اون سوال اون عزیزانی که میگن آقا اگر یک زمانی در کشور ما مردم ولی فقیه رو کلن کنار بزنن، این حکومت چی میشه؟ میگیم این حکومت حجتش از دوش ولی فقیه برداشته میشه و راحت میشه. مثل خیلی از علمایی که مشغول درس هستن الان، ایشون هم مشغول درس میشن. نه تهمت میشنون، نه تخریب میشنون و نه خیلی چیزایی دیگه. حجت از دوش اون فرد برداشته میشه. خلافت برای علی ابن ابی طالب مسئولیته، نه طعمه. تو فرهنگ دینی اینه. خود حضرت هم این رو توضیح داده. در یک جمله بسیار زیبایی حضرت آقا امیرالمومنین میفهمن اگر تمام دنیا یک طرف باشه و من علی یک طرف و من بدانم حق این طرف هست که همون جایی هست که ایستادم، رها نمی کنه. کل دنیا روبروی من باشه. ما ملاک این که اکثریت حقه رو بعد از گوشمون خارج کنیم. حق حقه. مثال بزنم خدمتتون. دو تا میشه چند تا؟ احسن. دو تا میشه؟ چهار. دو سه تا؟ شش تا. اما ضرب رو خوب کار کنن این بچه های عزیز. آفرین. حالا من سوال میکنم. اگر دو تا شد چهار تا، حالا همه این جمع این که اینجا هستیم به علاوه خانوم ها همه بگن دو تا میشه پنج تا، شما قبول میکنید؟ شما قبول میکنید؟ میگه نه آخه دو چهار. هزار نفر بگن پنج که پنج نمیشه. حالا رأی بدن که همجنسگرایی آزاد باشد، این رأی معتبر است؟ نه. هم جنس گرایی امر باطلیه. اگر کسی مسلمان هست نمیتونه زیر بار باطل بره. اگه قدرت دست مسلمان هاست، هیچ کشور اسلامی حق نداره در مورد احکام الهی رأی‌گیری را بندازه. خب متوجه شدین داستان چی هست؟ آراء مردمی حجت سازه، حجت رو بر امام تمام میکنه، اما امام مجری اسلامه. با آراء مردم اسلام تولید نمیکنه، اسلام رو باید اجرا کنه. این همون تعبیری است که رهبر معظم انقلاب میفرمان مردم سالاری دینی. حالا یک زمانی مردم نخواستن حکومت دینی رو، خب نخوان دیگه، حکومت دینی شکل میگیره، اجرا نمیشه. ولی قاعده و فرمول این هست. اینجا هم خوبه یک نکته تربیتی عرض بکنم خدمت. برخی از خانم‌هایی که بیرون نشستن حتما این مطلب من رو تأیید میکنن. برخی از دخترانی که سن و سالشون هم کم هست ولی علاقمند به حجاب هستن، دوست دارن چادر سرشون کنن، اما میگن اگر چادر سرمون کنیم، مثلا بعضی از رفقا و بعضی از افراد یه نگاه دیگه میگن آه این چادری شده و این حرفا و. یا برخی از پسرها وقتی میخوان یه مسیر درستی رو انتخاب کنن، اهل مسجد بشه، اهل فلانجا بشه، اهل کار خیر بشه، یه پای هیئت باشه، گاهی اوقات میترسه از این که فلانی تیکه بندازه. یا یه فردی از میخواد وارد حوزه علمیه بشه، میگه اگه من وارد حوزه علمیه بشم کلی حرف بر علیه من میزنه، من همین الان از زندگی میگم بیکارم. این پیام علی ابن ابی طالب، حق را دیدید برید به سمتش، ولو اینکه لایک کمتر بخورید، کمتر شما رو تایید کنن، نگران فالوور و لایک نباشید. حق با آراء مردم تعیین نمیشه، نگران تنهایی نباشید، اقدام کنید، خدا کمک میکنه. یکی از اون مجاهدان شیخ زکزاکی بود، شاگرد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یک روحانی شیعه شاگردی حضرت امام رو کرده توی آفریقا. میدونید عربستان سعودی و خیلی از کشورها خرجای آنچنانی میکنن برای اینکه سلفیت و وهابیت و اینا ترویج بدن، مسیحی ها هم کار میکنن تو اونجا. این عالم شیعه رفت به میدان در طی بعد از انقلاب 20 میلیون نفر رو شیعه کرد. 20 میلیون نفر رو شیعه کرد. فرزندان شیخ زکزاکی رو کشتن، چندین فرزند، چندین پسر از ایشون رو کشتن. نمیدونم زندگی نامه‌شون رو برید بخونید. خودش رو هم که دیگه به شدت مجروح کردن. او در آفریقا یکه و تنها بود ولی قیام کرد. پیدا میشن مردم فطرتشون پاکه، درسته رسانه ها کار میکنه ولی بفهمن یک جایی حق اونجا هست، حرکت میکنن به سمتو. توفیقات الهی هم میاد. اینطور نیست که احساس کنیم که بله حق طرفدار نداره، نه، اگه درست تبیین بشه، خوب فهم بشه، اتفاقا حق طرفداران پرشماری داره و هر چه زمان هم به ظهور نزدیک بشه این اقبال بیشتر خواهد شد. خب عرائزم رو به همین اندازه اکتفا میکنم، بیش از این خستتون نکنم. صلوات محمدی مرحمت بفرمایید. امشب شب هفتم ماه محرم الحرام هست. شبی که معمولا در میان مردم شایع هست که روزه مربوط به حضرت علی اصغر رو میخونن. اگر ما کل واقعی عاشورا در یک پازل ببینیم، وجود حضرت علی اصغر خیلی نقش مهم می داره در واقعی عاشورا. خیلی هستن سوال میکنن چرا امام حسین علیه السلام اون کودک شیرخوارش رو آورد. برای تک تک اقدامات ابا عبدالله فلسفه‌ای وجود داشته و حتما درش مصلحتی بوده. از جمله این، قرار هست در عاشورا ما اوج رزالت، اوج سبعیت و اوج مظلومیت رو ببینیم. نمیخوام گریز بزنم، ولی نحوه شهادت شهید آرمان علیوردی، اگه فامیلشون اشتباه نکرده باشن، شیوه شهادتشون رو بخونیم ببینیم چجوری کلیپ شیمه‌دار بود دیگه. فکر نمیکنم دیگه اگه اینها کار دیگه از عهدهشون برمیومد اونا انجام نداده باشن. هر کار تونستن با وجود این جوان مؤمن نورانی کردن. مطالبی هم آمده، حالا چون نام متقن نیست من عرض نمی کنم، ولی هر کار تونستن کردن. وقتی انسان از خدا دور میشه، به میزان دوری از خدا توحش میره بالا و ما این رو در کربلا میبینیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام سندی رو کرد در کربلا که سند حقانیتش باشه. مبادا افرادی بگن حسین ابن علی آمد برای مقام. اگر برای مقام آمده بود که اهل بیت خودش رو اینطور نمی آورد. اگر برای مقام آورده بود کافی بود یک ساخت و یک همراهی با ابن زیاد میکرد، کار تمام بود. تا آخرین لحظه ایستاد که این پیام رو، یعنی حضرت علی اصغر رو هزینه کرد که ما الان بفهمیم راه چیه. تا یه هزینه اتفاق نیفته خیلی از ماها بیدار نمیشیم، نمیتونیم تشخیص بدیم اون واقعیت رو. سلامی عرض کنیم خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دلحال و روانه ذریح مقدس ابا عبدالله کنیم. این سلام رو به نیابت از همه شهدا، همه کسانی که به گردن ما حقی دارن، همه شهدایی که امنیت کشور ما رو فراهم میکنن که ما در این فضا بنشینیم و از آل الله بگیم، به نیابت از همه کسانی که در زیر خاک ها خفتن. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم أبو عبد الله شبهفتم و سلامت میخوایم آغاز کنیم. خودت ابی عبد الله به این قلب ماتم زده آلوده به گناه نظری بینداز، ما را آماده عزاداری خودت کن. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي خلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار الا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم هر جا نشستی. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد